نوار شماره 558 جی قسمت هفتم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 126. در این مقالات که نسخه چند با اندک اختلاف در تقریر و ترتیب از صورت ضبط شده آنها باقی است، سخنان شمس غریب پرنکته و آگنده از تعریض در حق مدعیان بود و مولانا به کسانی که از آن سخنان ذوقی حاصل نمی کردند ضرورت اعتقاد در حق او را خاطر نشان می کرد. پاره قصه های شمس بعدها در مثنوی مولانا نقل شد و برخی اندیشه هایش نیز در آنجا یا در غزلیات مولانا مجال انعکاس یافت. بعضی مریدان از این سخنان به شدت رنجه می شدند، اما غالباً از آنها تمتع حاصل می کردند و برخی هم تا حدی تحت تأثیر آنها قرار می گرفتند و این بسته به اعتقاد آنها بود و اینکه شمس را چنان که مولانا می‌دید و می‌شناخت می‌دیدند یا نه. در مجالس مولانا که غیر از مریدان وی اکابر علما هم احیاناً حاضر می‌شدند، سخنان شمس غالباً آگنده از دعوی یا آگنده از تعریض بود و مایه انکار یا ناخرسندی حاضران می‌شد. با آنکه در بزرگ داشت مولانا مبالغه بی حد می کرد، از مبالغه در عظمت خود هم گهگاه خودداری نداشت. مدعی بود که هر کس را به مریدی قبول کند، او مرتبه کامل مکمل می یابد و وی خدا را بی ریب و تخمین به او می نماید و این دعوی مریدان مولانا را بر می آشفت، چون مرتبه مولانا را از اینکه مرید او شده باشد برتر می دیدند. در بین جماعتی از علما که بحث حکما را در باب مسئله قدم عالم مطرح بحث کرده بودند، به گوینده گفت از قدم عالم تو را چه؟ تو قدم خیش محکم کن، چه دانی که تو قدیمی یا حادث؟ و این گونه دخل در اقوال علما از جانب او که هیچ کس جز مولانا مرتبه معرفت و پایه ادراک او را نمی‌دانست، با ناخرسندی تلقی می‌شد. با این همه سخنان او هرچند تلخ و گزنده بود، غالباً شامل نکات بدیع و تفکرانگیز به نظر می‌رسید. به طالب علمی که یک روز پیش او مدعی شد که هستی خدا را به دلیل قاطع ثابت کرده است، روز دیگر با طعن و تسخر گفت که دوش ملائک به زمین آمدند تا تو را به خاطر آنکه پروردگار ایشان را ثابت کرده اید دعا کنند. آخر خدا ثابت است، حاجت به اثبات تو ندارد. آنکه وجودش را پیش او در مرتبه و مقامی اثبات باید کرد هم تویی. به جمعی دیگر از علمای عصر که در انواع علوم و فنون حکم کلمات می گفتند و بحث های شگرف می کردند، با خشونت و تشدد بانگ زد که تا کی از این حدثنا می نازید؟ خود یکی در میان شما نیست تا از حدثنی قلبی ان ربی سخن گوید؟ این گونه گفتار رعونت آمیز و رفتار غالباً آگنده از کبر و خشونت که در احوال مرد تبریزی مولانای روم را به شدت مفتون و مسحور وی می ساخت، در نزد اکثر مریدان مایه مزید خشم و ناخرسندی می گشت. در پیش روی مولانا با او به خوشرویی برخورد می کردند، اما خوشرویی آنها نقابی بود که سخت ترین نفرت هاشان را در حق وی می پوشانید. ناخرسندی ایشان از غلبه او بر مولانا به جایی رسید که بعضی از آنها دور از چشم مولانا به مجرد آنکه با وی در کوی و برزن روبرو می شدند، دست به تیغ می بردند یا زیر لب دشنامش می گفتند و از اینکه یک دورگرد غریبه بین آنها با مولانای ایشان فاصله شده است، ناخشنودی نشان می دادند و و مرد را آشکار و پنهان تهدید می کردند. از اینکه به قول صوفیان شهر نازنین پسر بهای ولد بلخی متابع تبریزی یعنی تبریزی بچه‌ای شد و خاک خراسان متابعت خاک تبریز کرد، زخم در تاب بودند. پنهانی حتی قصد جانش کردند و کار بر مرد سخت شد و بالاخره ناگهان و بی آنکه مولانا را از عزیمت خیش آگاه کند غیبت کرد. 21 شوال سال 643 و از قونیه ناپدید گشت. شمس از قونیه رفته بود، به جایی نامعلوم سفر کرده بود و این خبر که دهان به دهان در بین مریدان مولانا نقل شد، در آنها احساس رهایی از یک کابوس، از یک گرفتاری و از یک رویای مخوف به وجود آورد. کابوس رویایی که مدت 14 ماه از جماد الاخر 642 تا شوال 643 آنها را عذاب داده بود. از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود و آنها را گونه گون گرفتار کرده بود و مورد عتاب و تحقیر ساخته بود. در این مدت متشرعه شهر و حتی صوفیان ولایت آنها را گمراه خوانده بودند. از زبان مشایخ خود مولانای آنها را به جنون و الحاد منسوب کرده بودند و مجالس سماع آنها را به چشم بدعت و زلال نگریسته بودند. اکنون که شمس شهر آنها و شیخ آنها را ترک کرده بود، امید بازگشت به گذشته، بازگشت به مجالس وعظ و درس و تفسیر و قرآن دوباره در دلهای آنها می شکفت و خاطرشان را نوازش می داد. اما برخلاف پندار آنها، خبر غیبت شمس در خاطر مولانا تأثیر یک فاجعه عظیم ناگهانی را داشت. مثل صاعقه‌ای بود که او را به شدت تکان داد و از خود بی خود کرد. مولانا احساس کسی را پیدا کرد که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد و در یک لحظه فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلب را از دست بدهد. فراق شمس برایش قابل تحمل به نظر نمی رسید، حتی قابل تصور هم نمی نمود. شمس برای او همه چیز بود، عشق بود، نیاز بود، حیات بود و حتی خدا بود، و لاجرم او نیز بدون این همه، بدون اینها که برای او همه چیز بود، آرام نمی یافت. وقتی از دیدگاه احوال خود در باب او می اندیشید، او را همچون یک طبیب غیبی می دید که از راه دور به دیار روم آمده بود تا روح او را از تعلقی عاشقانه که به علم ظاهر و جاه فقیهان داشت نجات دهد. این طبیب الهی اکنون او را رها کرده بود و او هنوز به مداوای معجز آسایش احساس نیاز می کرد. در این حال در تعلقی که به شریعت داشت و اشتغال به وعظ و درس نشانه آن بود، خود را همچون مصاحب خضر می‌یافت و او را همان هم صحبت الهی که آمده بود تا او را از آنچه در برای احکام ظاهر هست آگاهی دهد. در این اندیشه از اینکه خضر او را در نیمه راه یک سفر دریا در میان امواج مجمع البحرین رها کرده بود احساس هراس می کرد و آرام نمی یافت. اولین عکس العمل که از او ظاهر شد سکوت آمیخته به قهر و تلخی بود. واقعی هول روی داده بود که او را به وحشت و نومیدی انداخته بود. ناگهانی بودن واقعه او را به شدت تکان داده بود. مایوس و دلزده شده بود و با هیچ کس سر صحبت نداشت. می دانست که قوقای مریدان و ناخرسندی آنها شمس را به ترک قونیه واداشته بود و از این رو به شدت از مریدان رنجه گشته بود. از همان روز که شمس از قونیه ناپدید شد، مولانا از صحبت مریدان برید و هر گونه رابطه ای را با دنیای خارج قطع کرد. در خانه هم غور فاجعه ای را که برای او رخ داده بود همه کس درک نمی کرد. کرا خاتون هر چند چیزی نمی گفت، از گم شدن مردی که شوهر محبوب وی را از زندگی در خانه و از توجه به امر خانواده باز داشته بود خرسندی داشت. علاءالدین محمد پسر کوچک مولانا که برخلاف برادر ارشد بیشتر به درس و مدرسه و فقه و شریعت رغبت داشت و به همین سبب اشتغال پدرش را هم به شعر و سما دون شأن یک مفتی عالم و مغایر با حیثیت خانوادگی خاندان طبیب بلخ میپنداشت، از اینکه مرد تبریزی مولانا را رها کرده بود شادی خود را پنهان نمی داشت. فقط سلطان بلد پسر ارشد بی در اندوه و پریشانی فقدان ناگهانی شمس با او هم دردی نشان می داد. او نیز مثل پدر شیفته شمس شده بود و مثل پدر او را سلطان، معشوق و خداوند خیش می شناخت. شمس نیز در او تأثیر فوق‌العاده کرده بود و از اینکه او را در بین جوانان شهر از اعتیاد به حشیش و از رسم شاهدبازی اهل عصر دور می دید، احوالش را در خوره تحسین یافته بود. سلطان ولد در این ایام 21 سال داشت و با وجود گرایش به شعر و سما مثل پدر و مثل شمس از هر گونه آلایش عصر بر کنار مانده بود. آلایش او عشق به شمس، عشق به شعر و عشق به سما بود که برادر کوچکش علاءالدین آن را نه بر وی می بخشود نه بر پدرش که بیش از او به این آلایش گرفتار بود. علاءالدین و تعداد زیادی از مریدان مولانا به همین اندیشه از غیبت شمس خرسند بودند. در بین مریدان نیز صلاح الدین قونوی و حسام الدین چلبی از معدود کسانی بودند که در این محنت با مولانا شریک بودند و غیبت ناگهانی شمس را با تأثر و وحشت تلقی کرده بودند. در این فاجعه ناگهانی مولانا به کلی قرار و آرام خود را از دست داد. عبوس و دلزد و نومید و خاموش بر جای ماند. اندوه خود را فقط با پسرش سلطان ولد در میان می نهاد و اگر از مریدان هیچ کس را می پذیرفت، صلاح الدین پیر بود و حسام الدین جوان که آنها نیز از غیبت ناگهانی مرد تبریزی رنج می بردند. دیدار آنها در این روزهای تنهایی برای مولانا دلنواز بود. از سایر مریدان مولانا همچنان فاصله می گرفت. باز در خلوت نشست و برخلاف آنچه مریدان پنداشته بودند برای بازگشت به وعظ و درس علاقه ای نشان نداد. بازگشت به وعظ و درس برایش غیر ممکن بود. بعد از رهایی از آن تعلقات بازگشت به آنها خیانت به شمس بود و در این روزهای عزلت و اندوه حتی به شعر و غزل هم نپرداخت. بدون شمس اشتغال به سماع و موسیقی و شعر و غزل هم برایش لطف و مزه‌ای نداشت. مریدان و طالب علمان در این روزها بیهوده بر در خانه‌اش به انتظار وعظ و درس و یا به اشتیاق دیدار و گفت و شنود با وی می ایستادند. در خانه به روی هیچ کس باز نمی شد و مولانا را هیچ کس جز خاصان و اهل خانه نمی دید. مریدان که او را چنین ناخرسند دیدند، از آنچه در حق شمس کرده بودند پشیمان شدند. کسانی که تا آخرین روزهای اقامت شمس در قونیه فکرشان همه آن بود که این تبریزی بمیرد یا از این شهر برود، از اینکه رفتن او آنها را به کلی از صحبت شیخ خیش محروم ساخته بود نادم شدند. با اظهار تأسف و با نامه و پیام از در پوزش در آمدند و با تضرع و الحاح طالب بازگشت شمس و آماده جستجوی او گشتند. مولانا پوزش آنها را پذیرفت، اما خلوت خود را ترک نکرد. در بر روی آنها نگشود و آنها را به لبخندی یا درودی ننواخت. خشم و رنجیدگی در خاطر وی بیش از آن بود که صحبت دشمنان شمس را تحمل کند. همچنان تنها و نومید و بیقرار در خلوت خیش باقی ماند. کسی را از دست نداده بود که بدون او برایش آرام و قرار ممکن باشد. روزها و هفته ها می گذشت و جز سکوت جز اندوه و جز تأثر هیچ چیز در احوال او دیده نمی شد. تأثر و اندوه و سکوت او نشان می داد که برای تسکین خاطر او می بایست بیدرنگ به جستجوی گمشده عزیزش پرداخت، اما هیچ نشانی از گمشده در دست نبود. شمس پرنده که در همه عمر از هر دام و بند تعلقی گریخت بود، همواره از هر جا که خود را دستخوش تهدید و آزار دیده بود، به جاهای ناشناس پرواز کرده بود. این بار نیز از قفس پریده بود و نشانی هم از خود باقی نگذاشته بود. در آرزوی دستیابی به نشانه او، امید به انتظار کشیده بود و انتظار به نومیدی رسیده بود. سرانجام نامه کوتاه از شمس رسید. مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. مسافری که از دمشق شام آمده بود، این نامه مختصر را آورده بود. شمس در این پیام به طور ضمنی مولانا را از صحبت مریدان منع کرده بود. در این باره هیچ تصریحی نبود، اما مولانا از روی فراست مضمون پیام را دریافته بود. حتی پیش از دریافت نامه از اختلاط با اغیار خود را کنار کشیده بود. بالاخره خبر شمس از دمشق رسیده بود. از دمشق مبارک که مولانا از آن خاطرهای خوش داشت و گهگاه در رویاهای بیداری و یا در خاطرهای مبهم و دور از یاد رفته میپنداشت شمس را نیز اول بار در آنجا در میدان شهر و در میان انبوه خلق دیده بود. خاطره‌ای که از این دیدار واقعی یا خیالی داشت و آنچه از سالهای تحصیل در دمشق و حلب به خاطر می آورد با کند از قیافه‌های مبهم و ناشناخته مسافران و عابران بود، سیمای شمس را در ذهن او در حاله‌ای از ابهام فرو می گرفت و شوق او را می افزود. سودای دمشق و جاذبه دیدار شمس خاطرش را برمی انگیخت، اما تشویش و دغدغه‌ای که در این مدت بیخبری او را فرسوده بود چنانش از پای درآورده بود که قدرت اقدام به این مسافرت را نداشت و در همان شور و هیجان که از دریافت نامه کوتاه پیامگونه شمس برایش حاصل شد، 5-6 نامه منظوم پی در پی برای شمس فرستاد. با اظهار اشتیاق رسمانه و با لحنی مؤدب که هم حاکی از رنجیدگی خاطر بود و هم شاید می‌خواست سوز درون او را موجب تکدر و انفعال شمس نسازد. اما اقدام به مسافرت دمشق به رغم اشتیاق فوق‌العاده‌ای که در این باره داشت برایش ناممکن بود. بالاخره بی آنکه منتظر جواب نامه‌ها شود، یک روز پسرش سلطان بلد را که در این مهنت هم درد واقعی او بود پیش خواند. نقدینه‌ای برای هزینه سفر محبوب به او داد و او را با تأکید به اظهار نیاز و فروتنی فوق‌العاده به دعوت شمس به دمشق فرستاد با نامه کوتاه و منظوم و همراه با 20 تن از مریدان با التماس بازگشت شمس به قونیه. نامه آگنده از اشتیاق قلبی بود، اما لحن رسمی داشت. به اشتیاق نامه‌های عادی که دبیران خوارزم و خراسان در انشای آن گونه از اخوانیات مهارت فوق‌العاده داشتند شبیه بود. لحن رسمی که در آن بود تواضع مؤدبانه‌ای را که یادآور خطاب شاگرد به استاد و فروتر به برتر بود منعکس می‌کرد. وزن و آهنگ و مضمون شعر هم شور و حرارت فوق‌العاده‌ای نداشت. لحنی سرد، خشک، مؤدب و تا حدی رنجیده‌وار در آن موج می‌زد. اینکه نامه را به صورت منظوم به قالب یک قطعه شعر درآورده بود، برای آن بود که آمادگی و علاقه‌اش را به شعر و شاعری که خلوت با شمس او را بدان واداشته بود نشان دهد. محاذا در طی نامه تصریح می‌کرد که در مدت دوری از مرشد تقریباً لب به شاعری نگشوده بود و همین اشارت افسردگی شدید او را در این مدت ایام فراق برای شمس آشکار می کرد و دیگر نیاز به الهاح بیشتری برای درخواست بازگشت شیخ باقی نمی گذاشت. وقتی سلطان ولد با جمع یاران و در دنبال تحمل سختی های یک سفر طولانی و پرمشقت به دمشق رسید، با نشانی هایی که در دست داشت و با آشنایی که در سالهای تحصیل به احوال شهر پیدا کرده بود، گمشده عزیز خود و یار گریز پای خداوندگار را در آنجا یافت. با یاران در پیش او به عذر ماجرا ایستاد، درد و اشتیاق پدر را با نامه وی بر او عرضه کرد و با تواضعی تمام بازگشت به قونیه را از وی درخواست. نقدینه‌ای که مولانا به نشان نیاز برای پایمزد سفر مرشد تقدیم کرده بود، تبسمی حاکی از خرسندی و احساس شرم بر لب شیخ شکوفاند. با لحنی آگنده از عتاب و شکایت که در این حال از شکر و رضایت حاکی بود، به سلطان ولد اعتراض کرد: مگر مولانا خواسته باشد ما را بدین زر بفریبد؟ و بلافاصله افزود: اما اشارت او کفایت می کرد، به چیز دیگر حاجت نبود. بدین گونه دعوت سلطان ولد را که از زبان مولانا و مریدان عنوان می شد پذیرفت و با آنها آهنگ بازگشت کرد. اما وقتی به حلب رسید یک چند توقف کرد. اینجا در ضرورت این بازگشت دچار تردید شد. شاید مولانا را از خود بی نیاز می پنداشت و بازگشت به میان جمع یاران را متضمن فایده ای نمی دید. جاذبه گریز، گریز به سوی ناشناخته ها که از جوانی او را به سیر دایم در آفاق و انفس باداشته بود، دوباره در جانش چنگ می زد. حلب هم خاطره سالهای عزلت و سیاحت عهد جوانی را دوباره در خاطرش برمی انگیخت و فراغت آنجا را موجب نیل به تنهایی و گریز از قوقا می یافت. اما سلطان ولد و یارانش نمی توانستند او را در این نیمه راه رها کنند و بدون او به نزد مولانا بازگردند. در آن صورت چه کسی می توانست به شور و التهاب بی صبرانه مولانا پاسخ دهد؟ از این رو در الزام او به عزیمت قونیه الهاح ورزیدند و در رفع تردیدی که در حلب برایش پیش آمده بود از هر گونه‌ای سعی و اصرار به جای آوردند. سلطان ولد نیازمندی ها نشان داد، از عشق خیش، از اشتیاق مریدان و از بیقراری مولانا برایش سخن گفت و باز با الهاح و ابرام وی را به عزیمت قونیه تشویق کرد. همراهان او نیز سعی بسیار کردند تا او را به ترک حلب راضی کردند. با وجود علاقه‌ای که به دریافت صحبت مولانا داشت، در آن روزها حلب خیلی بیش از قونیه او را به خود جلب می کرد. بعدها چندین بار به سلطان ولد گفته بود که در آن روزها اگر پدرم از گور بر می خواست و مرا به خارج از حلب می خواند و پیغام می داد که تنها برای دیدار من از گور بر آمده است و به زودی دوباره سر بر لحد خواهد نهاد، به خاطر پدر هم از حلب خارج نمی شدم. پیدا که تضرع و نیاز خالصانه سلطان ولد آنچه از احوال مولانا به وسیله وی و مریدان به او نقل شد، در شمس تأثیری فوق‌العاده نهاد. بالاخره اجابت دعوت مولانا شمس را از دیار شام دوباره به دیار روم کشانید. در تمام طول راه، سلطان ولد در رکاب شمس پیاده طی طریق می کرد. تواضع و نیاز فوق‌العاده او آثار رنجشی را که هنوز در خاطر شمس باقی مانده بود از لوح ضمیرش به کلی زدود. مسافرت سلطان ولد که شمس را به قونیه باز آورد یک ماه مدت گرفت. در این مدت مولانا بی صبرانه در آتش اشتیاق می سوخت و انتظار دیدار می کشید. این انتظار پرمحنت اندکی کمتر از 3 ماه از شوال 643 تا محرم 644 طول کشیده بود. غیبت بی بازگشت. استقبالی که از شمس شد فوق‌العاده بود. غیر از مریدان خاص مولانا، صوفیان و اخیان شهر هم تا بیرون دروازه قونیه به پیشواز او آمده بودند. مولانا را فرستاده‌ای که سلطان ولد از پیش گسیل کرده بود از ورود وی آگاه کرده بود. شور و شوقی که از این بازگشت برای مولانا دست داده بود، غزلهایی چند عاشقانه و شورانگیز و آگنده از ذوق و شادی را به او الهام کرد. شمس در صحبت سلطان ولد هم از راه به خانه مولانا که او را دعوت کرده بود فرود آمد. وقتی مولانا در اولین ملاقات او را در آغوش کشید، احساس کرد که جانش از جان او جدایی ندارد. مولانا باز به شور و حال آمد و باز به میان مریدان بازگشت. یاران به شکرانه قدوم شمس دعوتها کردند و ضیافتها دادند. سماها برپا شد و هیچ یک از آنها به یاد خور و خواب نمی افتاد. با این حال نه سما و رباب فراموش می شد، نه صحبت قوالان و یاران که شور و ذوق آنها مولانا را به طرب می آورد و به نظم و انشاد غزلهای پرشور می انگیخت. در این مجالس سلطان ولد هم مثل مولانا نسبت به شمس عشق و علاقه روحانی نشان می داد. شمس نیز در گفت و شنود با مولانا از خاطره سفری که همراه او از شام به روم آمده بود سخنهای تحسین آمیز می راند. عنایت فوق‌العاده مولانا در حق ولد که شمس هم با آنچه در ستایش دوستی و مردم آمیزی او می کرد آن را می افزود، در علاءالدین محمد که از این مجالس کناره می جست و از گذشته نسبت به سلطان ولد ناخرسندی داشت، احساس حسادت یا نفرت برمی انگیخت. این نفرت شامل شمس که در تحسین و تعریف ولد مبالغه می کرد نیز می شد و ادامه این مجالس که در شهر و در بین علما و اصحاب فتوا و مدرسه مولانا را در افواه انداخته بود، وی را نسبت به شمس به شدت ناخشنود کرد. در اثنای این احوال، مرد تبریزی به کیمیا خاتون که پرورده حرم مولانا و هم مقیم حرمسرای وی بود، علاقه پیدا کرد و معلوم شد اولیای حق هم از اسارت در دام عشق جسمانی در امان نمی مانند. شمس که همه عمر از هر دامی گریخته بود، به هیچ تعلقی سرفرود نیاورده بود، حتی از طوفان شور و هیجان روحانی مولانا خود را کنار گرفته بود، بالاخره به عشق این دختر جمیله عفیفه پایبند شد. پیرمرد سالهای 60 را پشت سر گذاشته بود، مدت‌ها در آفاق عالم گشته بود و هر گونه تجربه آموخته بود. تا این هنگام فکر تأهل و اندیشه ترک تجرد به خاطرش رسوخ نیافته بود. تا این هنگام در هر آنچه به تعلقات جهانی مربوط می‌شد، ندای درونی او را از هر گونه پایبندی برحذر داشته بود. لیکن کیست که گاه گاه رهایی از خود را که هر تعلقی بدان گره می‌خورد، در عشق که لازمه آن نفی خودیست جستجو نکند. اما کیمیا که شمس در داخل حرم مولانا با او برخورد کرده بود، سراسر وجود او را تسخیر کرده بود و عشق او که صنم گریز پای مولانا را در کمند آورده بود، چنان شوری داشت که پیرمرد را حتی به فکر تأهل هم انداخته بود. کیمیا خاتون برای شمس که همه عمر مجرد زیسته بود و اشتغال دایم به سیر و سفر او را از فکر تأهل دور نگه داشته بود، یک رویای زنده یا یک تجربه روحانی در سلوک کمال به نظر می رسید. تجسم تجربه‌ای بود که جسم را هم در کنار روح ارضا می کرد و فکر ازدواج با او در وی تا حدی نیز مطابقت از سیره پیامبر بود و لاجرم مانع از سیر در مراتب کمال روحانی به نظر نمی آمد. اگر خود شمس به رغم آن بی تعلقی که در تمام عمر شیمه او بود اندیشه این تأهل را در سر نپرورده بود، در محیط خانه مولانا با وجود غلبه‌ای که او بر احوال مولانا داشت، هیچ کس نمی توانست او را بدین کار الزام یا حتی تشویق کند. اما وقتی پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطرح گشت، بیدرنگ مورد قبول گشت. با این حال، انعکاس خبر هم در داخل خانه ناخرسندی علاءالدین محمد را که گوشه چشمی به این دختر داشت تحریک کرد و هم در خارج خانه غیرت و ناخرسندی بلفزولان را که پیرمرد تبریزی به نظر آنها کف دختر نمی آمد برانگیخت. اما شمس به صحبت کیمیا خو کرده بود و این بار خشم و تهدید مخالفان دیگر او را به ترک قونیه وادار نمی کرد. در تابخانه مدرسه که مدخل حرم و در واقع قسمت بیرونی آن محسوب می شد، حجره چند به شمس و زوجش واگذار شد و به دینگونه شمس در واقع جزء محارم حرم مولانا گشت. صحبت کیمیا در آغاز به شمس فرصت می داد تا از استغراق خیش فاصله بگیرد و در سلوک تعبناک دشوار روح لمحه‌ای توقف کند. آغوش زن به او امکان می داد تا گهگاه به عالم کمیه